به کجا می روم آخه ننمایی وطنه،
به کجا می روم آخه ننمایی وطنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یا کنعبد و یا کنستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. توفیق پیدا کردیم امروز هم در معذر جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم و در خدمت شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز شنونده، با عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، از روز قبول اطاعات و عبادات، از جمله همین عبادتی که الان انجام میدن، انشاءالله خدا من همه را قبول کنه. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست بر زبان ما و پیامک دوستان و تلفن دوستان جاری بشه و برنامه مورد رضای حق تعالی انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همین ابتدا دستگلی از جنس صلوات تقدیم میکنیم به معذر پاک و نورانی حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. همین ابتدا سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز رو خدمتتون تقدیم میکنم. این شنونده عزیز با شماره تلفن 0938-9228 این سوال رو از برنامه پرسیدن که جناب استاد در مطالب ابتدایی برنامه احادیثی رو که بیان میکنن، در یکی از این احادیث فرمودن که العلم کنزون. این شنونده پرسیدن که منظور کدام علم هست، گنج مادی یا معنوی؟ بفهمید جناب استاد.
طبعا در درجه اول گنج معنویه، گرچه گاهی منجر به گنج مادی هم میشه، ولی اصلش گنج معنویه. علم همونه که از جنس نور باشه، اون که نفس انسان رو روشن کنه، اون که راه رو برای انسان مشخص کنه و انسان رو به سمت مقصد پیش ببره. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که مردم به گوشه مسجد ازدحام کردن، پرسیدن که چه خبره؟ گفتن یا رسول الله علامه اومده. پیامبر فرمودن که بمل علامه، علامه چیه؟ نگفتن
کی هست؟
کیه؟ گفتن چیه؟ گفتن که چون عالم انصاب عرب، اشعار جاهلی، وقایع عرب، جنگ ها، درگیری ها. پیامبر فرمود اینها فایده نداره، چون دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. بعد خود پیامبر فرمودن انما العلم ثلاثه، علم فقط تو سه شاخه معنا پیدا میکن. آیت محکمه که گفتن که عقاید و کلام و جهانبینی باشه که به انسان مبدأ و مقصد و راه و راهنما و رهرو و اینها رو معرفی میکنه. او فریضتون عادله که علم اخلاق و تربیت باشه، که بایدها و نبایدهایی که انسان باید مراعات کنه تا قلب سالمی داشته باشه به اون میپردازه. اولی هم عقل انسان رو تربیت میکنه. او سنتون قائمه که گفتن احکام باشه که با اون بایدها و نبایدهای فقهی و با بدن انسان سر و کار داره. بعد فرمودی ما خلاهن فضلون، از این ستا گذشتی بقیش دیگه زیادی است. منتها حالا ما اینجا یه سوال از دوستان شنونده مطرح میکنیم که همیشه که نبود اونا از ما بپرسن، گویا ما از اونها میپرسیم. و اون این که خب با این حساب مثلا ما فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نمیدونم منطق، علوم دیگه که هست، همه اینها رو بذاریم کنار، یا به تعبیر دقیق در سوال اینجوری است، آیا میشه مثلا فیزیک هستی ای رو تبدیلش کرد به آیه محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه؟ اگه میشه چطور؟
بله.
که اون علم هم بشه همون علمی که پیغمبر فرمود که انسان رو مقصد میرسونه. رو این سوال دوستان فکر کنن، اگه خواستن بعدن از خود ما بپرسن تا براشون توضیح بدیم.
انشالله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده عزیزی با شماره 0938-9778 جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که اهمیت انفاق در دین چگونه بیان شده؟ انجام انفاق چه اثری در روح انسان داره؟
خب انفاق گاهی واجبه، گاهی مستحب. واجب که حتما باید پرداخت بشه، اگر پرداخت نشه در واقع بخشی از وجود انسان ناقص میمونه و یک نقصی در وجود انسان ایجاد میشه که برطرف شدنی نیست. اون انفاق های واجب. انفاق های مستحب هم در واقع آثار و پیامدهای فراوانی داره. نداشتش انفاق از نفق به معنی پر کردن شکاف. اگر شکاف طبقاتی تو جامعه زیاد بشه، وقت بزهکاری ها و درگیری ها و گناهان زیادی در جامعه رخ خواهد داد. هرچی شکاف طبقاتی کمتر بشه، فقیر و غنی به هم نزدیکتر بشن، جامعه سالم تریه. انفاق در واقع این شکاف ها رو کم میکنه، شکاف ها رو پر میکنه. پس یه اثر اجتماعی داره، یک اثر روحی و روانی داره. انسان قلبی داره، این قلب نیاز به غذا داره.
بله.
نیاز به ورزش داره. یکی از بهترین غذاهای قلب همین انفاقه. انسان اون قلبش رو تغذیه میکنه، اون بود انسانی انسان که همون حقیقتش محوریتش به قلبه.
قلب همون شخصی که انفاق میکنه،
انفاق میکنه،
خودش شاد میشه.
بله، اون قلب در واقع تغذیه میشه با این انفاق کردن.
بله.
یه فرمایش زیبایی امرون اسلام داره، فرمود که کریمان از اطعام لذت میبرند و لئیمان از طعام. یه وقت انسان از خوردن لذت میخواد، حیوانم از خوردن لذت، یه وقت نه از خوراندن.
بله.
این خوراندن باعث میشه قلب انسان شاد میشه، این انفاق باعث میشه قلب انسان شاد بشه. اینم یک اثری که خب اثر اینجوری داره. اثر دیگه ای که داره عرض کنم که اون ایجاد محبت و دوستی و مودت در جامعه هست. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان هست. وقتی که احسان تو جامعه شد، محبت ایجاد میشه بین احسان کننده و احسان شونده و بین افراد جامعه. فایده ای داره، اون فایده مذهبی و فایده دین و ثواب هایی که داره. خب ما نمیتونیم اموالی که داریم رو ببریم اون طرف. وقتی از دنیا رفتیم هر چه داشتیم باید همینجا بذاریم و بریم. پای کفن میتونیم ببریم، بیشتر از کفن که نمیتونیم ببریم.
بله.
ببریم مال مردم رو بردیم و کار حرام انجام دادیم. با انفاق انسان جنس این مال رو که جنس دنیایی بود تبدیل میکنه به جنس آخرتی. این ارز با این صورتش اون طرف بخر نداره. با انفاق تبدیل میشه این ارز.
بله.
میشه ارز آخرتی. اونجا بخر داره. آقا امیرون تو نامه 31 نهج البلاغه داره، فرزندم اگه کسی پیدا کردی که حاضر شد بارت رو به دوش بگیر اون طرف تحویلت بده، حتما از فرصت استفاده کن و این کارو بکن. انسان با انفاق در واقع بار خودش رو به دوش کسی میذاره که او این بار رو حمل میکنه، اون طرف چندین برابر تحویلش میده. در حال خودش نمیتونست ببره، خودش امکان بردنش حتی یک ریالش رو نمیتونست ببره. الان مبالغ زیادی رو انفاق کرده، دیگران این مبالغ رو عبور میدن از این گردنه ها، اونجا که به شدت نیاز داره تحویلش میدن. وقت عین این هم تحویلش نمیدن، گاهی مثلا 700 برابر، گاهی بیشتر. یعنی این هی زیاد میشه، ضریب های میاد پشتش که حالا اون ضریب ها باز حرف داره. اینم یک فایده که انسان اگر میخواد اون طرف فقیر نباشه، اون طرف گرسنه نباشه، تشنه نباشه، تاریک نباشه، یه راهش همینه که با انفاق بخشی از این ثروتش رو منتقل کنه اون طرف.
بله.
اون وقت دیگه از رفتنم خیلی ناراحت نیست. بی خب ما که اون طرف داریم، که اون طرف خونه داریم، زندگی داریم، ثروت داریم و بریم اون طرف خیلی خوش زندگی میکنیم.
مشتاق به رفتنم.
مشتاق به رفتنم میشه. پایده دیگه هم داره. ثواب‌هایم که توی روایت داریم که انقدر زیاده که دیگه البسا مراجعه کنن. از ابعاد دیگه هم میشه نگاه کرد. ما فقط از نظر قلب و از نظر عقل و از نظر اجتماع و از نظر ثواب بهش نگاه کردیم، از ابعاد هم میشه بهش نگاه کرد.
بله. جناب استاد، قسمت اول سوال این شنونده این بود که اهمیت انفاق در دین چگونه بیان شده؟ آیا در آیات و روایات در هر دو بیان شده؟ تأکیداتشون زیاده به چه
صورت؟ بله، هم در قرآن آیاتی داریم که پیامبر میفرماید که علم یجد که یتیما فآوا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنحر، سائل رو ردش نکن. یا این که میفرماید که الذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، زنی که در اموال خودشون هیچ حق مشخصی برای سائل و محروم دارن. از این آیه تو قرآن زیاد داریم.
بسیار ممنونم. پس اثر انفاق بر روح انسان هم این هست که غذای روح انسان هست و اینکه اثرات بسیار زیادی هم در آخرت برای ما داره. بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و استفاده بکنید و بشنوید. شما عزیزان میتونید برای بیان سوالات اعتقادی خودتون از برنامه از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 بره ببرید. از همین طریق سوال تلفنی شنونده ای آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. من خواستم از استاد محمدی بپرسم که عالم برزخ چجوریه و مؤمنان مثلا تو عالم برزخ چه کارهایی انجام میدن؟ آیا اونجا هم روز و شب مطرحه؟ چه وقتهایی به دنیا میان در میگردن؟ مثلا رابطشون با این دنیا چجوریه؟ خیلی ممنونم، تشکر میکنم، خداحافظ شما.
سلام علیکم، بسیار ممنون و متشکر از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، سوال این خواهر گرامی در مورد چگونگی عالم برزخ و اینکه مؤمنان اونجا چی کار میکنن و چه ارتباطی هم با عالم ماده داره، بفرمایید.
بله، سوالشون خب سوال مفصلی است. در این باره کتاب‌ها نوشته شده. مرحوم آقای محمدی اشتهاردی کتابی داشتن به نام عالم برزخ در چند قدمی ما، یا حیات برزخی کتاب دیگه هست. فراوان داریم کتابایی که راجع به عالم برزخ مستقلا نوشته شده. بحث درباره همه اون حیات برزخی خوب کار ساده ای نیست. عرض میکنم که انسان ها در عالم برزخ به سه گروه تقسیم میشن. یک گروه تو بهشتن، تو بهشت برزخی هن که مؤمنان باشن، مؤمنان صالح. یک گروه تو جهنم برزخی هن که کفار و فساق باشن. یک گروه هم که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن. اینها برزخشون شبیه خواب سفری میشه و برزخ در واقع ندارن تا قیامت تکلیفشون روشن میشه.
بله.
چون راجع به مؤمنین سوال کردن، امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعثنا. فرمود مؤمنین در قصرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن، یتزاورون فیها، اونجا میرن به دیدن هم دیگر. دعاشون هم اینه که قیامت برپا بشه که از این بهشت موقت به اون بهشت اصلی که بهشت خلد باشه منتقل بشه. چون تو برزخ نشونشون میدن که جایگاهش ما در بهشت خلد کجاست. چنانکه کفار هم بهشون نشون میدن که جایگاهشون در جهنم کجاست. یا رزون علیها غضب و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب. این فراح و ریحانون مال برزخه و جنت النعیم مال آخرت.
بله،
اونها ارتباط هایی هم با دنیا دارن مطابق با مقامشون. هرچه مقامشون بالاتر باشه امکان ارتباطشون با دنیا بیشتر هست. بعضی روزی یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، همینطور. هرچه مقامش بالاتر باشه این امکان بیشتره براش که
بله
ارتباط داشته باشه با دنیا، یا تو هم عالم برزخ با هم زیارت هاشون متعددتر باشه. مؤمنین کم و بیش از احوال خانوادهشون، بازماندگانشون، دوستانشون آگاه هستن. البته بدی‌های خانواده رو ازشون پنهان میکنن و لذا فقط خوبی‌های خانواده رو میبینن که اونجا قصه‌دار نشن. روز و شب به معنا در برزخ وجود نداره، چون روز و شب از حرکت زمین به دور خودش به وجود میاد. اونجا که زمین باشه و گردش زمین دور خودش باشه، شب و روز به وجود میاد.
بله.
در برزخ این چیزها نیست. بله، برزخشون احاطه به دنیا داره، تابع این صوف و شب و روز و شب دنیا هست. یا ارزون علیها قدوبا و عشیا مال دنیاست. یعنی اونا تو عالم برزخ صبح دنیا و شب دنیا آتش براشون عرضه میشه، نه که تو خود برزخ مثلا خورشید به شر خورشید از این قبیل. پس ارتباط با دنیا هم میتونن داشته باشن، کسی که زیارتش میره متوجه میشن و خوشحال میشن، باش انس میگیرن، چیزایی که براشون فرستاده میشه بسیار براشون مقتنم هست و خیلی خوشحال میشن و دعا میکنن برای بازماندگانشون، مثلا یک پدر و مادر باشن. برزخ درش تکامل هست، حتی آموزش هم هست. امام کاظم علیه السلام فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن یا لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه بعدد آی القرآن فیقال لقال القرآن اقرأ برقه. فرمود اگر از دوستان و شیعان ما کسی از دنیا رفته باشه قرآن رو خوب فلا نگرفته باشه، تو برزخ اونجا یادش میدن، چون تعداد درجات مؤمن به تعداد آیات قرآن هست و شیعه نباید کم داشته باشه به تو برزخ، این کم بودش جبران بشه که در قیامت میان اقرأ ورقه بخون برو بالا. پس آموزش هم اونجا هست، خورد و خوراک هم هست، چون که استاد فرمودن که یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، منتها جنس برزخیه نه از جنس دنیا. لباس دارن منتها جنس برزخی، قصر دارن منتها جنس برزخی و کلا اونجا عالم عالم برزخ دیگه با همون احکام و مقررات و استانداردهای برزخی نه دنیایی.
بله.
از کدام این بحث بحث بسیار مفصل است، ما در بحث مقدماتی شاید در 20 جلسه اختصاص دادیم به همین، اون موقعی که هنوز کوتاه نشده بود ما بحث مقدماتی داشتیم.
بله.
در بحث برزخ که رسیدیم شاید در 20 تا برنامه اختصاص دادیم به عالم برزخ
تو برنامه های 45 دقیقه. بله. میتونن دوستان به پایگاه اینترنتی رادیو معارف و یا اینکه نرم افزار ایران صدا مراجعه بکنن و اون بحث های ابتدایی رو دریافت کنن و
مفصل صحبت کردیم راجع به پرسش قبر، فشار قبر، اتفاقاتی که در قبر میفته که قبر یعنی برزخ.
بله.
و حقیقت برزخ چیه، نسبت برزخ با دنیا چه نسبتی است، اینا رو اونجا مفصل تو برنامه ها صحبت کردیم.
اونجا عبادت هم هست جناب استاد در برزخ؟
عبادت هست اما تکلیف نیست، تکلیف مال دنیاست. اما همین که میرن سر کلاس خودش عبادته، همین که قرآن یادشون میدن خودش عبادت.
بله.
اونجا ذکر میگن میرن الحمدلله.
عناصک عبادی که در دنیا هست مثلا نماز، روزه،
تکلیف نیست،
تکلیف نیست، ولی خب این مناسک اینطوری هم اونجا هست، کسی لذتی هست براشون.
بله، از ذکر خدا لذت میبرن، میگن سبحانك اللهم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، اینا ذکر خداست و خیلی هم لذت میبرن، لذت های معنوی میبرن. اما اینکه تو دنیا ما تکلیف داریم بگیم الحمدلله رب العالمین، خب نماز بخونیم دیگه، نگیم نماز نخوندیم و نماز باطله و نماز نخوندیم، تکلیف انجام نده. اونجا اینجوری نیست، مجبور نیست بگه الحمدلله، ولی چون دوست داره لذت میبره میگه الحمدلله رب العالمین. پس تکلیف که از ماده کلفت و رنج و سختی اینها باشه اونجا نیست، ولی عبادت هست.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0933-9972 این سال رو از شما پرسیدن جناب استاد که درباره نفی تکاثر ثروت در دین توضیح بفرمایید. بفرمایید جناب استاد.
بله، خب این مردوده و در قرآن داریم که اون سکه هایی که اینها کنز کردند و رو هم انباشتن با همون سکه ها در قیامت اونها رو داغ میکنن و میسوزونن و اونا میشن براشون جهنم. من تا چند نکته رو دوستان به توجه داشت بشن. نکته اول این که یه وقت ما هم و غم اون جمع ثروت این مردوده، یعنی دین رو مراعات نمیکنه، مردم رو مراعات نمیکنه، انفاق نمیکنه، همه هم و غمش کنز جمع کردن و انباشتن ثروت. خب این همون که در سوره مارکه توبه و آیات دیگه هست،
یعنی خود جمع کردن ثروت هدف میشه.
بله، که تکوا به حاجباهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم، یعنی همون چیزی که شما رو هم انباشتید حالا با همونو دارن داغ میشن.
معمولا خصوصیات یهودیان بوده.
بله، این یک مطلب. مطلب دوم که یه وقت کسی اون حقوق واجب اموالش رو ادا نمیکنه، خب این تو لعنتی میشه بگردنش و اینو جهنمیش میکنه. حتی موقع مرگ گاهی بهش میگن که موت یهودیان و نصرانی ها. تو دیگه مسلمان نیست. مطلب سوم این که بعضیا خیال میکنن که اسلام طرفدار فقر مثلا که انسان نداشته باشه. نه، اسلام طرفدار فقر نیست، بلکه تولید ثروت خودش یکی از بهترین عبادات حساب میشه که انسان تولید ثروت داشته باشه، اما اینها رو هم انباشته نکنه، اینها رو در راه خودش مصرف کنه، از راه حلال به دست بیاره و حرام تو زندگیش نباشه. خب خیلی از کارها رو انسان اگر نداشته باشه که نمیتونه انجام بده. کسی که ثروت نداشته باشه دیگه مکه نمیتونه بره، انفاق نمیتونه بکنه، دستگیری نمیتونه بکنه، خیلی از کارها خیلی نمیتونه انجام بده. بله، دنبال این که بخواد تولید داشته باشه بره، تولید ثروت داشته باشه، کنز ثروت نداشته باشه، ثروت هدف غایش نباشه، براش وسیله باشه.
بله،
که با این وسیله بخواد به بندگان خدا خدمت کرده باشه. پس این که ما خیال کنیم که اگر کسی مثلا درآمد زیادی داره این از نظر اسلام مردوده، اینجوری نیست. داشتن درآمد به خودی و خود نمیتونه جنبه منفی داشته باشه. نه، اون چیزی که منفی این که انسان حق این ثروت رو ادا نکنه. برعکس، خدا از آدم بطال، بیکار و از کنم که کسی که دنبال امرار معاش نمیره، دنبال کار نمیره، کله بر دیگران هست، بدش میاد. روایات آیت فراوان داریم، کسانی که کله بر دیگران هستن اینها رو اونها مردود دونستن. نه، حتما باید دنبال کسب درآمد باشه.
بله،
الکاد العیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای دست آوردن مال و ثروت برای زن و بچه خودش
تلاش میکنه،
مثل کسی که در راه خدا داره جهاد میکنه. امام باقر علیه السلام در این روز گرم تابستان تو مزرعه‌ای که در مدینه داشتن داشت کار میکرد. خب هوای گرم، وقت امام عرق و خلاصه، یک صوفی مستکی بود منم محمد بن منکدر،
بله،
اینا در زمان ائمه علیه السلام بودن، نگاه کرد گفت عجب، شیخی از شیوخ بنی هاشم داره چنین میخواد، برم نصیحتش کنم. اومد خدمت امام و با یک قیافه خیلی مثلا جدی و حق به جانب و مثلا ناصحانه،
بله،
به امام عرض کرد که همین الان اگر مرگت فرا برسه جواب خدا رو چی میدی؟ امام که بدبیل این چیزا تکیه داده بود صاف ایستاد، فرمود اگر در این حال مرگم فرا برسه، در بهترین حالات مرگم فرا رسیده، چون دارم زحمت میکشم، کار میکنم که به تو و امثال تو نیازمند نباشم. چون این متصوف کل بر دیگران بودن، دیگران باید حدشون میدادن، اونا برای مثلا فرض کن هویاهو بگن، خودشون کل بر دیگران بودن.
بله،
امام فرمود که من دارم کار میکنم که به تو و امثال تو نیاز نداشت کل بر دیگران نباشم. این اگر در این حال مرگم فرا برسه، در بهترین حالت ها فرا رسیده، زمانی انسان داره کار.
بله،
بنابراین اصل کار کردن، اصل تولید ثروت، اینها پسندیده هستن در اسلام، اما انباشتن و احتکار کردن و نمیدونم حقشو ادا نکردن و محروم کردن دیگران و نمیدونم چیزی از این قبیل، خب اینا مردود، اینا دیگه هم عقل انسان، هم فطرت انسان، هم انسانیت انسان اینا رو قبول نداره. پس این دوتا از هم جدا بشه. تکاثر به این معناست که انسان خود جمع آوری ثروت رو، یا حال ممکن ثروت هم نباشه، تکاثر ممکن مثلا تو چیز دیگه هم باشه، ایلو تایف هم باشه، الهاکم و تکاثر،
بله،
حتی زورتمون اقابر،
بله،
انقدر تکاثر اینا رو فرا گرفته که رفتن قبرها هم دارن میشمرن. این زورتم رو تو تا تفسیر براش کرده،
بله،
که این که رفتن قبرها میشمرن بینن که قبرها اونا بیشترن یا قبرها اینا، تکاثر تا اینجا رن. این که نه، انقدر اینا دنبال جمع آوری ثروت هم تا زمانی که میمیرن و میبرنشون تو قبر، قبر رو زیارت میکنن، اونجا دیگه تکاثرشون تمام میشه. پس تکاثر فقط به مال نیست، تکاثر در علم هم هست. علم جمع کرده زکاتشو نمیده، زکات العلم نشرو، اینم زکات داره، که سمات علم رو هم انباشت و منتشر نکرد، اینم تکاثره. منطقه غالبا دیگه تکاثر به همون جمع‌آوری مال و مالندوزی گفته میشه. نه، این مردود است، اما معنای این حرفی نیست که کسی تنبلی و بارفتگی و نمیدونم دنبال ثروت نبودن و نمیدونم اینها رو به حساب اسلام بذاره. نه، این درست نیست. تولید هرچی بیشتر، مصرف هرچی کمتر.
بسیار سپاسگزارم از حضرت علی، ممنونم. جناب استاد، سال دیگه‌ای که از طریق پیامک شنونده ما با شماره 0932974744 برای ما ارسال کرده و بی ارتباط با سال قبلی که پاسخ فرمودید نیست، اینه که در چه رایی باید ثروت صرف بشه و انفاق بشه؟
خب اون واجبات که مشخصه، مثلا
خمس و زکات،
خمس و زکات متعلقش کی هست، یا فرض کن
کفارات
اینا هست. که خب مشخصه
بله.
اونا دیگه بحث نداره. مستحبات هم در درجه اول باید در همون جاها مصرف بشه. اگه مثلا فرض کن که مثلا همسایه فقیری داره، خب انفاق به این همسایه فقیر اولویت داره تا اینکه بخواد بره مثلا فرض کن یه جای دیگه، یک خزینه دیگه، مثلا فرض کن بخواد یک ساختمانی بسازه یا مدرسه مثلا، چیزی از این قبیل. گرچه حالا اون کارهای باقی تو سالهات خودش کار خوبیست. البته خود زکات هم اونجاها میشه مصرف کرده.
بله.
از کنم که اونجاهایی که برای واجب مشخص کردن میشه مستحبات رو هم در اولویت همونجاها قرار داد. اما اگه بخوایم حالا از اون بگذریم، چند تا محمل میتونه اینجا مؤثر باشه.
بله.
یکی قوم و خویش ها. مادامی که اقوام انسان محتاج هستن، باید اول به اونها
رسیدگی
بشه. انفاق باید به اونها اول باشه. برادر خواهر نمیدونم. حالا اون که واجب النفقه هستن، که واجب النفقه هستن، باید حتما تامین بشن. بدین اون زکات واجب نمیشه اونها داد.
بله.
اما غیر واجب النفقه ها که اقوام در اولویتن. دوم همسایه ها در اولویتن. مادامی که همسایه ها نیازمند هستن، اونها در اولویتن. سوم کارهای فرهنگی که برد بیشتری داره، اونا اولویت. چهارم باز کارهایی که عده بیشتر از استفاده میکنن،
عام المنفعه.
مثلا فرض کن مثل جاده‌ای که مردم رفت آمد کنن. تا حالا این کارا دولت میکنه، ولی در گذشته که اینجوری نبود. نهر آبی، چشمه آبی مثلا فرض کن، قناتی، چیزایی که مردم استفاده بکنن، یا مدرسه، بیمارستانی، که اونا در اولویت که عام المنفعه باشه. بعد از اینها عرض کنم کسانی که مثلا فقیرن، یتیمن، آرتینا، زکات هم بهشون تعلق میده.
بله.
کسانی که صورتشون با سیلی قلی
میکنن.
قرآن فرمایه که اینها با اصرار از مردم چیز نمیخوان و مردم هم خیال میکنن که اینا واسشون خوبه. همین تعبیر فارسی خودمون، با سیلی صورت قرمز نگه میدارن. اونها در اولویت. دیگه این اولویت ها فراوان هست. حالا من بعضیشو عرض کردم که باید به اونها داده بشه.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. لطف کردید در برنامه امروز حضور پیدا کردید و مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما به طور مبسوط پاسخ فرمودید. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 سوال، پیشنهاد، انتقاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان بهره‌مند بشیم. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ما، احساسهایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.